بخش هفتم.
تا 3 روز منتظر بودم آقای آذر زنگی بزند و یا پیامکی بفرستد و شماره تلفنی را که وعده کرده بود بدهد، اما انگار یادش رفته بود، انگار باز هم رفته بود توی یک عالم دیگر، انگار همان 5 روز معهود از راه رسیده بود. الهه الهام با بالهای سوخته و چوب دستی سحرآمیز به شانه‌اش زده و گفته بود بنشین شعری را که من برایت میگویم بنویس، البته اگر زحمتی نیست. خودم بهش زنگ زدم. دفتر مجله بود و خبری از الهه شعر و الهام نبود. پرسیدم شماره تلفن چی شد؟ همونطور که انتظار داشتم فراموش کرده بود. به یادش آوردم. گفت آهان، صبر کن الان بهت میدم عزیزم. و عزیزم دومش رو موقعی گفت که گوشی رو گذاشته بود روی میز. کمی صدای خشخش و خرت و خورت شنیدم. بعد که دوباره پای تلفن برگشت گفت اینجا ندارم عزیزم، عزیزم، خونه است. همیشه همینطور است. وقتی به خانهش زنگ بزنی و چیزی بخواهی میگوید سر کارم است. اگر سر کارش زنگ بزنی میگوید توی خانه است. اصلا روزی نیست که چیزی را گم و گور نکند. تا آن روز 4 تا از طرز پخت غذاهای روزا را که با سختی ادبیاتش را تغییر داده بودم گم کرده بود. 3 صفحه از جملات قیصر بزرگان را هم که برای 3 شماره از پیش آماده کرده بودم گم کرده بود. تقصیری نداشت شاید. سرنوشت مطالبی که توی توالت خوانده می شود از پیش تعیین شده است. آقای آذر گفت شب از خونه بهت اسمس می زنم و شماره رو می دم. بعد برای اینکه از دلخوری در بیایم گفت بهش بگو شمارش رو از من گرفتی. بازاریه. پیرندوزه تو بازار. اما آدم خوش نفسیه. اسمشم آقا پناهه. یک پیراهندوز؟ پس کسی که قرار است پیراهنی برای خواب من بدوزد آقای پناه است؟ آن روزها که رفت آمد سوسن به آلمان شده بود روند طبیعی زندگیش، زنگ زد. پرسیدم کی برگشتی؟ گفت همین دیشب. کامران نیومد. کار داشت. با آوا اومدم. بعد گفت میخواهد برود بهشت زهرا پیش سهراب. پرسید میای یا تنها برم؟ یاد تکان شانه های سهراب افتادم. یاد گفتگوهای درونیش با درخت توت وسط حیات که من هیچ وقت نفهمیدم موضوع صحبتش چیست. یاد حاله خاکستری دور چشمایش که این آخر سری ها کبود شده بود و به سیاهی میزد. یاد دست های بزرگ و بزرگ و بزرگش که باعث خجالتش بود اما دوست داشتنی ترین دست های دنیا بودند. وقتی با شور و هیجان حرف می زد و انگوشت هایش هر کدام بی طرفی پیچ و تاب می خوردند و ساز خودشان را می زدند. به سوسن گفتم میام. گفت پس حاضر باش. میام دنبالت. بعد نمی دانم چرا به اتاق ارواح رفتم. اتاقی که مادرم آخرین لحظه زندگیش آنجا بود. با چادر نمازی پشت رو که دور کمرش پیچیده بود. با لباس هایی پشت رو و با موهایی گره خورده و گوریده. خودش رو در آینه نگاه می کرد و به من که داشتم تابلویی را به دیوار می زدم می گفت چقدر پیر شدم. چیزی از دنیا نفهمیدم. از توی آینه کوچک دستیش به من نگاه کرد و از پدرم گله کرد که آخر عمری راه می افتد توی خیابان و توی جیب آدم ها آشغال می ریزد. گفتم هر کس یه جور با پیری دست و پنجه نرم می کنه. یکی مثل بابا، یکی مثل آقای رستگار که روحش رو به مچ دستش گره زده تا در نره، یکی هم مثل... و تا خواسته بودم مثال دیگری بزنم، در پوش لق جعبه تقسیم افتاده بود. رویم را که برگرداندم، مادرم مثل روبان سیاه کنار قاب عکس حمید ماجدی یکوری روی زمین افتاده بود. میخواهم بگویم که بعد از تلفن سوسن رفتم و لب تخت 2 نفری اتاق ارواح نشستم. روح مادر بزرگم با ابروهای لنگی بلنگی منتظرم بود تا به ابروهایش سر و سامانی بدهم. روح پشت رو شده ی مادرم هنوز توی اتاق بود. روح دایی درباری که در دیار غربت سکته کرده بود و زمانی حراسیده از اعدام انقلابی به این اتاق پناه آورده بود، توی اتاق پرسی میزد و سیبیل های قیتانیش را میجوید. روح پدرم که تازه توانسته بود در زندگیش امواج رادیو آمریکا و این آخر سری آتشخالایی توی کوچه را شکار کرده بود، ویلنگ و باز نشسته بود و داشت شربت خاک شیر میخورد. روح سهراب هم دورو برم میپلکید. سهراب، چطور میتوانستم به او فکر کنم و احساس نکنم سیخ داغی توی قلبم فرو میرود؟ به کسی که در زمان دور درست مثل ارژنگ به پشتی های فرشی این اتاق تکیه داده بود و توی استکان های کریستال چای خواستگاری نوشیده بود و نگاه های سنگین مادرم را تحمل کرده بود که داشت خوب براندازش می کرد تا دستش بیاید چطور پسری قرار است دامادش بشود.
بخش هشتم.
خیابانی که سرش زیر یک پل است و تهش به شاخ یک غول خاکستری میرسد. خیابانی که در مقایسه با خیابان ولی عصر خیلی کوتوله است، اما برای خودش کسی است و برو بیایی دارد. خیابانی که در دست راستش پارک گفتگو را گرفته و در دست چپش یک مجتمع فرهنگی دولتی که کلی مدرسه و مهد کودک و سالن ورزش دارد و یک جورهای قطب فرهنگی منطقه دو است، خیابان گیش است. این خیابان یک گوشش به بوق و صدای ترمز ماشین هاست و یک گوشش به صدای درس دادن استادهای دانشکده علوم تربیتی و تربیت مدرس و علوم اجتماعی و دانشکده اقتصاد و دانشکده مدیریت. برای همین خیابانی است که روز به روز فاضل تر می شود و اسم یکی از خیابانهای فرعیش هم جواد فاضل است. ته این خیابان قولی به پشت خابیده و شاخش آخر آخرهای آسمان گیشه را نشانه گرفته است. قول خیلی اهل زرق و برق است و تو میتواند به شاخش چراغ آویزان کرده است. چراغهای سبز و قرمز و سفید. در مناسبت‌های مهم و جشن‌های ملی هی از این شاخ جرقه میپرد و آسمان بیدر و پیکر گیشه را نورافشانی میکند. از قضا قوله خیلی هم در اسم گذاری با سلیقه است و اسم شاخش را گذاشته برج میلاد. قلب تپنده این خیابان بازاری است که هی از دخترها و پسرهای خوشگل و شیک و پیک پر و خالی می شود بی آن که چیز چندانی بخرند. برای همین هم هر روز خدا یکی دوتا از مغازه های 10-12 متری پاساژ تابلوی حراج به دلیل تغییر شغل پشت شیشه هایشان می چسبانند. جلو بازار جدول خیابان است، اما نه یک جدول معمولی، جدولی که برای خودش کسی است. شده نیمکت پیر زنها و پیر مردها و زنهای بچه دار. دمدمای غروب جمعیت روی جدول به قدر زیاد می شود که این کباب چنجه های مخصوص فرهزاد که به سیخ چسبیده اند نمی شود یک سر سوزن این بر و آنورشان کرد. اینها رو گفتم که بگویم آن روز من و شاهین روی همین جدول ها نشسته بودیم و داشتیم ذرت مکزیکی میخوردیم. گوشم به غر زدن های شاهین بود که میگفت ذرت هایش رو نمیخورد.
چون که این که فقط سس تندش رو دوست دارم.
منم بهش میگفتم آش با جاشه. شوخی میکردم تا حواسش رو پرت کنم و ذرت ها رو هم به خوردش بدم. توی حیات مجتمعی که آن ور بازار است زنی جیغ کشید. رویم را که چرخاندم به طرف صدا شعله های آتش را دیدم. همه از سر جایشان بلند شدند و به طرف صدا رفتند. گیرم یکی می دوید و یکی سلانه سلانه می رفت. بالاخره که بلند شدند ببینند چه خبر است. می توانستم نروم. بلند شدم و دست شاهین رو گرفتم و زیر نم نم بارانی که شروع شده بود به طرف مجتمع رفتم که هنوز چیزی و یا کسی شعله می کشید و زنی هم گلویش پاره شده بود از بس جیغ می کشید و حرفای نامفهوم می زد. حالا من را بگو که گیر داده بودم بروم جلو و ببینم چه خبر است. آن هم با شاهین که از جمعیت می ترسید. خدایش میخواستم اولین درس نترسیدن از جمعیت رو به او بدهم. جلوتر رفتم و وارد حیات مجتمع شدم که حالا دیگر شعله‌ای نبود و آب از شلنگی کهنه بیرون میریخت و مردی که روی زمین میان آبها خوابیده بود و پتوی رویش بود و با صدایی که دود لرزانی از آن بلند میشد میگفت خدایا منو ببخش. صدایش مرا به یاد خر شرک لرزانی انداخت. به یاد هدیه خدا افتادم. دلم ضعف رفت. چون به یاد قیژ در ونی هم افتاده بودم. بعد فهمیدم صدایی که از خدا بخشش می‌خواهد صدایی است که روزی گفته بود زنها همین که یک در باز می‌بینند می‌خواهند خودشان را بیاندازند پایین. گفتند خودسوزی کرده است، اما یک هو پشیمان شده و خودش دویده طرف شیلنگ آب. به یاد ونی افتادم که فقط به خاطر کارت بنزینش خریده شده بود. شاهین پرسید
خودسوزی یعنی چی؟
دستش رو محکم‌تر گرفتم و از لای جمعیت بیرون کشیدم و گفتم خودسوزی یعنی سوزوندن خود. بهت نگفتم دست به کبریت نزن؟ شاهین پرسید
دست به کبریت زده بود آقایه؟
گفتم آره دیگه، ندیدی چقدر آب روش ریخته بودن؟ کلاه کاپشنش رو که روی سرش می‌کشیدم مرد صدا سوخته دوباره گفت خدایا منو ببخش. چه کار کرده بود مگر؟ برای خودسوزیش استغفار میکرد؟ در این صورت چقدر زود به استغفار افتاده بود؟ شاید هم دیگر سوزی کرده بود. کسی چه میداند؟ به طرف خانه راه افتادم، به طرف همان دستی که مجتمع‌های آموزشی را نگه داشته است.